در خدمت همکاران فرهنگی هستم. عرض کنم که من به نظرم رسید بعد از این که جلساتی رو داشتیم در دوره‌های گذشته و اونها اتصالاتی با هم داشتن، بیاییم راجع به مهمترین چیزی که صحبت کنیم وابسته به کار ما هست و اون حوزه فرهنگ. دوستان ما که در حوزه فرهنگ کار میکنند در واقع باید یک نگاه و اندیشه فرهنگی داشته باشد. تک تکش فرق نمیکنه چه قسمتی رو دارن کار میکنن، باید یک درک درستی از فرهنگ داشته باشد. من نمیدونم از دوستان کسی هست که یه تعریفی از فرهنگ اصلا داشته باشه. فرهنگ چی؟ اگه سوال بشه فرهنگ چیست؟ چه خواهم گفت؟
مجموعه
بایدوان همه این همه 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 همه
همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه چیزی که
خب من مطلبی رو که اشاره کردن بخشی از مطلب هست، ولی حالا یک کمی بتونیم جامع‌تر اگر بتونیم به کسی پاسخ بدیم چگونه باید بدیم. اول این مسئله اینه که اصلا در حوزه فرهنگ، یعنی در دوران گذشته فرهنگ رو مصادف با تعلیم و تربیت میگرفتند و اتفاقا از لغت ترجمه لغت education بود که در لغت انگلیسی فرهنگ رو از اونجا. پس به همین جهت که وزارت فرهنگ در گذشته مسئول تعلیم تربیت بود، وزارت فرهنگ در واقع در دوران گذشته نخه دبستان و دبیرستان اینا جزء وزارت فرهنگ بودن. پس آموزش در واقع جزی از فرهنگ، ولی آرام آرام پذیرفته شد که فرهنگ چیز گسترده تری از آموزش پرورش است و تعلیم تربیت. در واقع فرهنگ رو به عنوان نگاه به معرفت، علم و حکمت، سنجیدگی و ارزش هایی که در یک جامعه وجود میان و یک قوم و یه ملتی هنرها و صنایعشون جزی از فرهنگ این هاست. برابر این به مجموعی از آداب و رسوم، باورهای دینی، علم، هنر، اخلاقیات فرهنگ اطلاق شده. میشه گفتش که فرهنگ بخش مهمی از تاریخ انسانیت ملته. یا بعضی ها گفتن در واقع فرهنگ رو همون فشرده تجربیات بشری گفتند. گفتن فرهنگ فشرده تجربیات بشر متجلی میشه در فرهنگ. باز بودن برخی دیگه گفتن که تمایز فرهنگ در واقع در جایگاه تمایز انسان و حیوانه که در حوزه دانش، ادب، اخلاق، نظام‌های ارزشی، عقاید و افکار و اندیشه ها فرهنگ جایی است. پس بنابراین فرهنگ ابعاد مختلف یک جامعه رو در بر می‌گیره. واقعیت اینه که اون چی که به زندگی انسان هویت میده فرهنگ. شما امروز میدونید که در جامعه ما بعضی لغت‌ها رو به کار می‌برن به این معنا که مثلا فرهنگ رانندگی میگن، فرهنگ خانوادگی میگن، فرهنگ اجتماعی گفته میشه. این در واقع به معنی آداب و رفتارهایی است که در این حیطه عملکرد اجتماعی مورد توجه قرار میگیره. خب فرهنگ ها میتونن در واقع نقش آفرین باشن در تمدن ها. دوستان نمیدونم تفاوت بین تمدن و فرهنگ رو میدونن؟ ما دو تا لغت داریم، در انگلیسی هم داریم، چون این بحث‌های عمومه مال کل مردم جهان مربوط به یک منطقه نیست. تمدن ترجمه سیویلیزیشن هست، یعنی یه جامعه سیویلایزد که میگن، یه جامعه است که در واقع جامعه شهری است، نوعی مدنیت و رفتارهای اجتماعی که در یک جامعه میتواند باعث رشد و پیشرفت اون جامعه قرار بگیره. تمدن خونده شده در واقع تمدن بیشتر به بافت و نوع و سازگاری بین اعضای جامعه در یک جامعه شهری توجه داره. البته آنچه که پشت سر و نیروی قدرت این تمدن هست فرهنگه، مشخص میکنه یه جامعه چگونه داره حرکت میکنه، جهتش چگونه است. باید عرض کنم که در بعضی جاها تمدن و فرهنگ رو هم مترادف با هم استفاده میکنند، ولی واقعیت اینه که از نظر بنده به عنوان حالا یک محقق، فرهنگ و تمدن یه مقدار با هم فرق میکنند، ولی نقاط اشتراکی خیلی زیادی دارن با هم. در واقع فرهنگ ریشه داره در تاریخ یک جامعه، تمدن ممکنه مربوط به یک عصر باشه، عصری هست، دوران تمدنی یک جامعه. مثلا تمدن وقتی راجع به تمدن اسلامی در اندلس صحبت میکنیم، در جنوب، در اسپانیا و روم و سیسیل و اینا صحبت میکنیم، میگیم مسلمان ها اونجا رفتن تمدنی برپا کردن، برای یک دوره تاریخی داریم میگیم، هرچند طولش زیاده، هزار ساله، ولی باز هم میگیم دوره تمدنی. و امروز هم تمدن عصر حاضر هم یک نوع تمدنه که الان وارد شده، مجموعی از تکنولوژی و چیزهای دیگه و اطلاعات و همه اینها در واقع کارکرده یک تمدنه که در زندگی ما هم جاری شد. پس فرهنگ از باید بیشتر ریشه های انسانی داشته باشه. درسته که تبلور اجتماعی هم داره، ولی تمدن بیشتر به انگاره‌های اجتماعی می‌پردازه، نگاه به نگاه اجتماع بیشتر نگاه می‌کنه تا به درونیات یک انسان. خب این لازم بود که یه حدودی از فرهنگ بدونیم. باید یک مطلبی رو عرض کنم خدمت دوستان که به همین جهت فرهنگی که امروز در کشورهای غربی وجود داره و ما هم بی نصیب نشدیم و بر ما هم وارد شده، اصولا جامعه غرب، فرهنگ جامعه غرب یه فرهنگ اندیویژوالیستیک هست، یعنی یک فردگراست. یعنی چی؟ یعنی اینکه افراد اونجا به فردیت خودشون اهمیت میدن. مثلا توی جلسه من شاید در جلسه خیلی گذشته عرض کردم، از یه امریکایی میپرسن خب تو کی هستی؟ میگه که من جان هستم، همبرگر میخورم، خیلی دوچرخ سواری دوست دارم و فوتبالم میکنم. ولی از یک ژاپنی یا یک ایرانی ممکنه بپرسن که راجع به خودت حرف بزن، میگه که من مثلا محمد هستم، فرزند علی اصغر و پدرم به شغل شریف معلمی مشغوله، مادر هم عرض کنم که خانه‌دار هست، من از شهر مشهد هستم، متولد شهر مشهد هستم و من ایرانی هستم. بنابراین تمام کلماتی که به کار میبره جنبه های اجتماعی رو داره به کار میبره. برای همین جهت فرهنگ شرقی اصولا یک فرهنگ کالکتیویست هستش، کالکتیویستیک هستش، یعنی جمع‌گراست. این دو تا فرهنگ، شرق و غرب، با هم فرهنگاشون یکی نیست. وقتی اینها تداخل میکنن با هم دیگه، ما رو دچار مشکل میکنند. یعنی انسانی که شرقی است دچار مشکل میشه، به دلیل اینکه با دو فرهنگ متفاوت برخورد میکنه. بحث راجع به تهاجم فرهنگی و اینها در واقع از این زاویه مورد توجه قرار میگیره، چون ما تجارب فرهنگی خیلی خوب مبادله بشه، اصلا ما مخالف تجارب فرهنگی نیستیم. یه فرهنگ برای اینکه رشد پیدا کنه باید بتوانه با فرهنگ‌های دیگه تعامل داشته باشه، گفتگو داشته باشه. ولی وقتی از تهاجم صحبت کنیم، تهاجم یعنی این که اون فرهنگ یک طرفه میتازه، به اجازه یه حرکت به این فرهنگ نمیده و دنبال این هست که اون فرهنگ رو غرق کنه و اون فرهنگ رو مسخر خودش بکنه. وقتی اون فرهنگ مسخر میکنه، اون انسانها رو مسخر کرده دیگه، تسخیر کرده. مثلا من و شما چطوری تسخیر میشیم؟ وقتی که فرهنگ من رو تسخیر میکنن، ما مطیع میشیم، یعنی دیگه تحت تاثیر اون فرهنگی قرار میگیریم که حاکمه. این تهاجمه. ولی گفتگوی فرهنگا، ارتباط با فرهنگا و ما بتونیم با همدیگه حرف بزنیم و تعامل کنیم، این خیلی هم برای فرهنگا خیلی خوبه و رشد فرهنگی شد. معمولا تهاجمهای فرهنگی به دلیل منافع اقتصادی و سودجویانه است. بگن فرهنگا از اول با هم مسالمت جویانه زندگی میکردن. شما همین کشور خود ما رو ببینید، فرهنگ کرد، لور، آذربایجانی، فرهنگ گیلک، سیستان بلوچستانی و فرهنگ‌های مختلف خوزستانی عرب، ما کنار هم از هم چیز یاد گرفتیم، با هم نجنگیدیم، به دنبال این نبودیم که همدیگر رو مسخر کنیم. بنابراین رشد در ما به وجود اومده. ما قدرتمون به دلیل تنوع فرهنگی هست. قدرت کشور ایران به دلیل منابع کانیش نیست، نفت و نمیدونم نشانی نیست. این ما قدرت ما در واقع ناشی از فرهنگ اجتماعی ماست. بخاطر همینه باید من یه دفعه عرض کردم بزرگترین قدرت ما فرهنگی است و ما دینه باید حفظش کنیم و فرهنگ نباید. پس بنابراین اونهایی که الان در دانشگاه قبول ندارن بگن رها کنید، اینها معتقد به قدرت اجتماعی ما نیستن، اعتقاد ندارن که کشور باید سربلند باشه. به سربلندی کشور اصلا اعتقاد ندارن، یا حالا دانسته یا ندانسته نمیدانند. بنابراین این که یک جامعه فرهنگ خودش رو حفظ میکنه. ببینید در غرب، کشورهای اروپایی، حالا شما امریکا مرکز سرمایه‌داری جهانه و مردم امریکا نیستن که دارن تعیین میکنن چه چیزی باید حرکت کنه، بلکه این بنگاه‌های اقتصادی هستن دارن تعیین میکنن چه چیز باید جلو بره، چه چیز باید عقب بمونه. اونا هستن دارن حرف میزنن. بنابراین این مردم، شاید به قول یکی از دوستان ما لغت مستضعف رو به کار بود، واقعا من چون با این مردم هش و نش داشتم، خیلی متاثر هستن از فشارهایی که ساختار سرمایه‌داری به کار می‌بره. ولی اروپایی‌ها یه حدودی مقاومت می‌کنن، هرچند این هم جزء بلوک سرمایه‌داری هستن. شما ببینید به شدت از داشته‌های فرهنگیشون حفاظت می‌کنن. یک، من ایرلند رو دیده بودم، جنگی بین ایرلند و انگلستان بود و خب انگلیس ها خب با قوای زیادی که داشتن پیروز میشن در جنگ. قوای انگلیس قوای مهاجم بود، ایرلندی ها از خودشون دفاع میکردن. یک داستانیست که راجع به اون پارلمان ایرلند که ایرلندی ها جوان هاشون وایسادن و چگونه مقاومت کردن در مقابل یورش قوای انگلیس و همشون هم کشته شدن، ولی آخرین سربازشون موندن. الان مجسمه های اینا اونجا هست. افتخارات این مردم، این انسان‌هایی هست که دفاع کردن. افتخار اینها آثار فرهنگیشون هست. همه ملت‌ها آثار فرهنگیشون رو حفظ می‌کنن. و بنابراین چون که مهمترین پیشینه تاریخی هر جامعه فرهنگ اون جامعه هست. من به عنوان یه ایرانی اگه بخوام شناخته بشم، میرم در یه کشور دیگه گفتگو می‌کنم، باید بدونم که جامعه من چیست و من از کجا میام. نجاتاً چه در غرب و چه در شرق، همه دنیا سعی میکنن آثار فرهنگی خودشون حفظ کنن و قدرت خودشون رو در حوزه فرهنگ نشون بدن به کشورهای دیگه. خب من اینجا چند نکته دیگه عرض میکنم، بعد یه ذره فرصت میخوام بدم 10 دقیقه دوستان خیلی خلاصه، شاید متاسفانه چون وقتم، من فکر کنم 1 ساعتی وقت داشتم، الان از کمتر از نیم ساعت دارم استفاده میکنم. ولی با این حال عرض کنم که یکی دیگه از متفکرین که من میپسندم حرف ایشون رو، میگه که فرهنگ کلیتی از سازه‌های ذهنی آموخته شده و اکتسابی است و رفتارها و آموزه‌های ذهنی است، یعنی چیزهایی که انسان در طول زمان کسب کرده. بنابراین من شدم من ایرانی و با خصلت‌های ایرانی. من یه دفعه خدمت شما دوستان عرض کردم که اگر بنده یا شما برید در کانادا فرزندی اونجا به دنیا بیارید، فرزند شما کانادایی نخواهد شد، هرچند که در تحت تعلیم کانادایی است. خاطرتون است در رابطه با بحث اپیژنتیک گفتم، به دلیل اینکه در واقع وراثت‌های ذاتی است. ما از اجداد و گذشتگانمون هم ژن‌هایی رو به ما میرسه، ژن‌های تاریخی است بعضی از ماها که در ما اثر میذاره. هر ملتی، اما ایرانیان، همه ملت‌ها آثار ژن‌ها رو دارن و به همین جهته که یک انسانی در اروپا بسیار موفق، خیلی موفق، حالا همه که به این درجه نمیرسن، مثلا یه جوابی است که دیگه همه روی چشم گذاشتنش، خیلی دوستش دارن، ولی این آدم احساس نارضایتی از درونی میکنه، میگه من نصف وجودم نیست اینجا. این آدم ناموفقی نیست، مورد احترامه و در شغل موفقه، ولی میگه من نصف وجودم نیست. خودشم نمیدونه چرا. دلیل اینه که همون بحث این ریشه دار بودن یک فرهنگ در چیز و اون، چون بخشی از سازگاری ها در اون به وجود نمیاد. خب من اینجا خلاصه میکنم این قسمت، یه ذره بیشتر میخواستم توضیح بدم که فرهنگ جا بیفته. من میخوام یه مقدار بگیم سر کاربردی کردم. ببینید، ما یه چیزایی داریم تحت عنوان سوشال مالدیز، یعنی بیماری های اجتماعی. در جامعه ما، من قبل از اینکه سوشال مالدیز رو بیماری های اجتماعی عرض کنم، ببینید ما دو تا فرهنگ داریم. یه فرهنگ اصیلمونه که دوستان مستحضر هستن با تاریخ رو میخونن، فرهنگ اصیل ما، یه فرهنگ جاری است. این دوتا با هم یکی نیست. فرهنگ جاری ما میتونه بیمار باشه، ولی فرهنگ اصیل ما دارای بنیادها و اصالت‌هاست. نمیگیم اون هم بی‌اراده، ولی مثل فرهنگ جاری نیست که دائما دستخوش عوامل بیرونی قرار گرفته. بله، برابری بیماری هایی که ناشی از فرهنگ جاری ما هست در جامعه امروز ما، این بحثی است که من در این جلسه و جلسات آینده، که الان جلسه دیگه تقریبا به پایان میرسه، در جلسات آینده میخوام صحبت کنم. فقط یک کلیتی به شما میدم و اون اینه که این بیماری های اجتماعی رو میخوام در شش رابطه اینجالا ما میخوایم بررسی کنیم. یک، در رابطه با فرهنگ، یعنی بیماری های اجتماعی بخش فرهنگی چیزی. در رابطه با رفتارهای اجتماعی بین خودمون، یعنی انسان ها، در حوزه خانواده، در رابطه با اسراف و مصرف‌گرایی، در رابطه با تبلیغات و رسانه ها، در رابطه با نگرش های معیوب و ناکارآمد به شغل و کار و تلاش و کوشش، تو این شش عامل میخواییم رسیدی کنیم. یکی دو تا نمونه عرض میکنم. مثلا در حوزه خانواده، ببینید امروز این چند نکته رو عرض میکنم. ببینید تو خانواده های بسته‌بندی های ذهنی که تحت عنوان من اینها رو اسمش گذاشتم بیماری های اجتماعی، یعنی اینها بیماری است با ضعف بشه. خب ببینید، شما حتما شنیدید دوستان من که گفته میشه، خانواده ها میگن ما سختی کشیدیم، نمیخوایم فرزندانمون سختی بکشن در حوزه خانواده، به همین دلیل همه چیز رو ما برای اونها فراهم میکنیم. یه نگرشی من یکی دو تا دیگه از اینا میگم، شما ببینید که خود شما نظرتون چیه. اگر فرزندان ما از ما چیزی بخواهند که دوستانشون دارند، چون شما فرزند کوچیک دارین، خانم فرزند کوچیک دارن، حالا بقیه نمیدونم، میگه که برای اون که اگر فرزند ما یه چیزی بخواد که دوستانشون دارن، اگه ما اون رو تهیه نکنیم و در اختیار اون قرار ندیم، او عقده‌ای میشه. این تفکرات ماست که الان رایجه تو جامعه. پس یا یک پدر مادر خوب پدر مادری است که همه لوازم رو برای زوج جوانش آماده میکنه، یعنی برای دختر پسری که قرار ازدواج کنن همه چیز باید آماده باشه، حتی از پیاز و فلفل و نمکشون رو یه وقتی کمبود دوچار کمبود نشدن بندگان خدا. اینا جزء اون فرهنگ های مشکل دار در حوزه خانواده ماست. و حالا من تو رسانه ها داریم، تو رفتارهای اجتماعی داریم، مشاغل داریم، میخوام که دوستان ما توجه بفرمایند و از این به بعد در جلسه دیگه، الان حوزه خانواده رو من عرض کردم، هر کدوم از دوستان جلسه دیگه مطالبی رو که در حوزه خانواده به عنوان یک نوعی نگرش بیماری‌زا میشناسن توضیح بدن. من در مورد این ستایی که عرض کردم، فرض بفرمایید وقتی میگه یک فرزند من هیچ سختی میخوام نکشه، خب اصلا سختی کشیدن، انسان با سختی ساخته میشه، میخواید چی کار کنید؟ مثلا این فرزندت میخواید چی بشه؟ شما میخواید این فرزند اصلا دست به سیاستی نزنه، فقط بشه برو درس بخون. خب این عاقبت درس خوندن ما در دانشگاه میبینیم، حالا دیگه فرض کنید آفسر یه مدرک میگیرن، ولی این آدم کوچکترین توانایی ها رو نداره، مهارت ها رو نداره. اصولا انسان در چالش ها به چیز میآموزه. وقتی که ما میگیم نه فرزند ما برو درستم و قرار بود، ما ببینید ما در گذشته خود ما بچه، ما همه بچه خانواده بودیم دیگه، چون بچه خانواده بودیم، چون همه ما هم بچه های خانواده بودیم. من یه دفعه عرض کردم ما سه بار در روز میرفتیم نان میخریدیم، سه بار در روز، برخلاف امروز که خانم به من میگه من نان هفتگی رو میرم یه فرامش تو فریزر میذاره، اون موقع ما سه بار در هفته میرفتیم نان میخریدیم، سه بار برخی در روز. حالا ممکنه نوبت من یه بار میشد، نوبت اون آخری بار، اگر چیزی گاهی دو بار، بچه کوچیکه که همیشه بیشترین فشار به اون وارد میشه، من به اون فرمان میدم. و هر صورت یک بعد پنیر میخریدیم، نمیدونم کره میخریدیم، میرفتیم مثلا گفتم یک کیلو خیار بخریم، همینجوری ما هیچ چیزی نگهداری نمیشه. بنابراین بچه ها علاوه بر درس خوندن وظایفی در خانه داشتن، از جارو کشیدن داشتیم تا ظرف شستن. بنده علت اگر موفق بودم در دورانی از زندگیم، در دوران نوجوانی و جوانی تونستم رو پای خودم بیستم، به دلیل همین تلاش ها بوده دیگه. اگر به من هم همه سرویس ها رو میدادن، آیا من میتونستم آدم موفقی باشم؟ نمیتونستم، چون همیشه وابسته. این که اینها با واقعا به عنوان نوعی از بیماری هاست که در جامعه جا افتاده. من میخوام دوستان که در حوزه فرهنگ ها میکنن عواقب رفتارهای اجتماعی رو ببینید که خودشان میدانن به دیگران هم بگن، توضیح بدن که بعضی از این رفتارها تا چند روزه چه پیامت هایی داره. من دیگه چون که چند دقیقه باقی میگه تا ساعت 10 ما جلسه هم داریم، آقای دکتر قاری هم بیان، اگر سوالی هست دوستان چیزی هست که هر از شما در کجا سوالی که فقط اینکه ایران ما دارای فرهنگ متفاوت هستیم تو کل اروپا. شما به عنوان یه نقطه قوت و اندیشه کردن میشه یه زاویه دیگه هم داشت. یعنی که میتونه یه نقطه ضعف باشه برای اختلاف انداختن، تناقض یا هر چیز دیگه که معمولا هم استفاده میشه. بله ببینید اینکه همواره خود اینها تفاوت فرهنگی نقطه ضعف نیست به هیچ وجه. ممکنه ما رفتارهای سیاسی داشته باشیم و بحرانهای اجتماعی داشته باشیم که این بحرانهای اجتماعی دامن بزنه و مخالفین ما هم در این کار بیکار نشینن و بتونن از این نقطه استفاده کنن، ولی نمیخوان پذیر هست. شما ببینید همواره در خانواده ما هم میتوانن بیرون کسانی فرزندان ما رو فریب بدن، خود ما رو هم میتونن، من به عنوان پدر خانواده میتونن فریب بدن، همسرم رو هم میتونن. بنابراین ما باید داشته هایی داشته باشیم که این پایداری و قدرت درونی رو زیاد کنه که ما در زمان بحران ها از هم نپاشیم. این وابسته به قدرت‌های اجتماعی ماست. خود تفاوت‌های فرهنگی امکان رشد رو به وجود میاره. مثل این میمونه که بنده از یک نقطه نظر، این ضعفی که در اینجاست، من از یک منظر دارم به اون نگاه میکنم و سرکار از یک منظر دیگه نگاه میکنم. آقای مهندس هم اینجا بغل دست ما نشسته از یک منظر دیگه داره میبینه. دوست عزیز دیگه ما هم از اون منظر دیگه میبینه. وقتی شما از مناظر گوناگون به یک جسم نگاه میشه، یک رفتار تکبودی به وجود نمیاد. شما ما میتوانیم باعث رشد فکری به وجود میاد. بنابراین فرهنگ آذری میتوانه برای من رشد ایجاد کنه. من مثلا فارس میتوانم چیزهایی رو بدم و چیزهایی رو از او بگیرم. یک داد و ستد سالم بین ما به وجود بیاد.
مشروط بر این که اول ما بپذیریم تفاوت‌ها رو، یعنی احترام بذاریم به تفاوت‌ها، یعنی فرهنگ بالاتری باید داشته باشیم. اول همدیگر رو با عنوان اینکه متفاوتیم بپذیریم، بعد میتونیم که مکمل هم
باشیم. اصلا بله بله، ما در واقع تفاوت‌ها رو به عنوان تعارض و درگیری نسبت به خودمون در نظر نگیریم. ما بگیم که بله، رسم غذا خوردن مثلا در تبریز یه جوره، در اهواز یه جور دیگه است. خب این وابسته به آب و هوا هست، وابسته به محصولات محیطی هست. اونجا مثلا در تبریز کمتر ماهی مصرف میشه، ولی در اهواز ماهی زیاد مصرف میشه. نوع گیاهانی که در منطقه میرویه، این تفاوت‌ها طبیعی است. ما این تفاوت‌ها رو طبیعی بدونیم، نه اینکه ما اینها رو بخوایم، یعنی ما قلتک نندازیم توی جاده همه چیز رو بخوایم صاف کنیم، یک نواه کنیم. ببینید الان یک چیزی که خطرزاست در دنیای امروز، بحثی است که غرب مطرح کرد تحت عنوان دهکده جهانی. این دهکده جهانی که میگه از یک زاویه زیباست، میگه که همه دیگه توی دهکده هستیم، باید با هم کنار هم سازگاری بشیم. خب این آدم نگاه میکنه میگه حتی بدی نیست، ولی از سمت دیگه یک منظوری هم در اون پشت داره. خب این دهکده چت خدا رو هم داره دیگه، نه داره از دهکده چت خدا داره. چت خداش شما هستید، من هستم، او هست، نه چت خداش یکی دیگه است. او میخواد دیکته کنه، فرهنگ ها رو یک نواخ کنه و فرهنگ خودش رو به عنوان یک فرهنگ برتر حاکم کنه، برای اینکه منافعی در اون برای اون متصدره. ما مقاومت میکنیم، ما فرهنگ خودمون رو میخوایم داشته باشیم. بنابراین اگر ما میخواهیم کشورمون رو، علاقه به کشورمون داریم که حتما داریم، هیچ کدوم از ما نیست که به کشورش علاقه نداشته باشه. اصلا این جزء خصوصیات یک انسان شرقی، انسان ایرانی و مسلمانه به نظر بنده. و با تاریخ کهن، ما یک کشور با تاریخ کهن هستیم، چند هزار سال تاریخ داریم، ما کشورمون علاقه داریم. برای اینکه حفظ کنیم باید به فرهنگ های موجود در کشور احترام بذاریم و علاقه داشته باشیم. این معنی نیستش که هر چه در درون یک فرهنگ هست، در خورد فرهنگ های ما هست، همه چیزش درسته. این معنی اینه برعکسش نمیده، ولی ما میگیم که اگر این فرهنگ ها عبید برن یه زایه تاریخی است، نباید از بین برن، میتونن اصلاح کنن در درون خودشون. بله، بتونن با عقلانیت، نگرش های تاریخی بتوانن با همدیگه گفتگو کنن و بتوانن در یه جامعه. بنابراین کشور ما که کشور مالتی کالچر هستش، این یک ارزش و قدرت بزرگیه که ما داریم. توان ما اتفاقا در همینه. اینه باید به شدت ما بدونیم، بچه هامون هم تعلیم بدیم. این مرحومه خانم دکتر سایی، من اخیرا تفرش رفتیم با خانوادگی سفری، اونجا مقبره مرحوم آقای دکتر سایی رفتیم. خب این مرد بزرگ، من اتفاقا خیابونی که به نام ایشون چند نقطه در شهر تهران کردن، پیشنهادم می بود اگه شهردار میدم بگم این خیابون باید اسم مادر ایشون باد بکنن، چه مادر ایشون خیلی نقش زیادی داشت در تربیت این فضا. چون
زندگی نماشو خوندم کجاها رفته تو سوریه.
مادر ایشون زمانی که این مادر بزرگوار و ایشون وقتی که در لبنان بودن، بچه‌ها در سختی قرار داشتن. ایشون تو اون زمانی که از نظر مالی به شدت در دوران سخت و بسیار مشکل داری بود، یه دفعه من عرض کردم میرفت در اونها کار میکرد، باز ما پول نداشتن، نامو خوش جمع میکرد، اونها رو خیس میکرد، میاد به بچه‌ها میداد. ولی کاری که میکرد، چون اونجا توی جامعه غیر ایرانی بود، به اینها شبها سعدی درس میداد، حافظ درس میداد، مولوی براشون میخوند. این زن فرهیخته بود، با توان مادیش قابل قیاس نبود، انسان بزرگی بود. و این بچه ها اینها را در همون کودکی آموختن که این آقای دکتر حسابی به چین جایی رسید و انسان فرهیخته از این جامعه بود. ما باید اینو درک کنیم، فرهنگمون خیلی مسئله مهمی است و انشاءالله باید گفتگوهای فرهنگی و شناختن فرهنگ، همین حدی که من خدمت دوستان عرض کردم، من به جرأت عرض میکنم مدیران ما در این جامعه اینقدر اطلاعات ندارن. حالا شما بین من و شما این گفتگو انجام میدید، یعنی درک زیادی ندارن، چون ممکنه که فرهنگشون حاضر باشن برای یک عنصر خیلی ساده، فرض کنید اقتصادی که در رابطه با یک ورود یک کالا، این فرهنگ رو بدن بره، چون ارزشی برای این قاعده است. ما باید این رو درک کنیم که فرهنگ چقدر مهمه و انشالا در آینده باز هم بیشتر میتونیم در جوری مسئله صحبت کنیم.